أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به افتخار بود، گفته شد مسئله افتخار یکی از رذایل اخلاقی است و یکی از شاخه های کبر است. در مقابل افتخار، علمای اخلاق می‌فرمایند یک فضیلت اخلاقی هست به عنوان استحقار نفس. در باب افتخار مسئله این بود که انسان زبانن از خودش ستایش کند در روابط مختلفی را که به نظر او امتیاز و کمال است، یعنی توهم کرده است، خیال کرده است که اون چیزی را که او داراست کمال است، و در این رابطه زبانن فخر فروشی کند. در مقابل این حالت و این عمل، علمای اخلاق می‌فرمایند عملی است که اون عمل پسندیده است و او عبارت از استحقار نفس است. یعنی انسان همیشه زبانن خود را در مقایسه با دیگران کوچک به حساب بیاورد. این از فضائل اخلاقی است. درست دقت کنید، ممکن است انسان دارای کمالات واقعی باشد، یعنی بر طبق معیارهای صحیح دارای امتیازات و کمالات واقعی است، چه انسانیش باشد چه معنویش باشد، دارای فضیلت‌های اخلاقی است، دارای کمال معنوی است یعنی تقواست، در این حال که واجد نسبت به این کمالات است، زبانن خود را کوچک به حساب بیاورد. خود این استحقار نفس گفته می شود یکی از فضائل اخلاقی است در مقابل افتخار. روش بزرگان ما هم همین بوده است. خوب اگر انسان دقت کند می بیند اون کسانی را که دارای فضائل اخلاقی هستند، دارای کمالات انسانی و معنوی هستند، هیچگاه افتخار نمی کنند. گرچه افتخار به اون معنا که رذیله بود عبارت از این بود چیزی را که انسان به خیال خود کمال می داند روی او تکیه کند و زبان به ستایش خودش باز کند. شما نگاه کنید امام را، من به اون مقدار که به خاطر دارم، یعنی از حدود 28 سال قبل تقریبا تا به الان، اونگاه که در قم بودم و در محضر شریف ایشان تلمذ می کردیم، با اون دقت نظر نسبت به علوم مختلفه، چه فقهش بود، چه اصولش بود، چه مسائل معرفتی و اخلاقی بود، در تمام این رشته ها با اون برتری را که قابل انکار نبود داشتند، هرگاه صحبت از خود می کردند می فرمودند من طلبه بیش نیستم. این استحقار نفس است. در این حال که واجد کمالات است، فضائل است، چه بسا در عصر خودش بی نظیر است در ابعاد مختلفه، در این حال وقتی که صحبت از خود به میان می آورد، این حالت استحقار نفس را، این روش استحقار نفس را که یکی از فضائل اخلاقی است، می‌بینیم در کلماتشون دارند. لذا علمای اخلاق می‌فرمایند ضد افتخار استحقار نفس است. انسان اگر بخواهد این نفس سرکش و این حالت برتری طلبی خود را در رابطه با مقایسه خود نسبت به انسانهای دیگر این حالت را سرکوب کند، یکی از راه‌های معالجه او عبارت از استحقار نفس است. بلکه اگر چه انسان مبتلا به حالت زشت فخر فروشی نیست، برای این که پیشگیری کند که نکند مبتلا به این بیماری شود، مقید باشد آنگاه که صحبت می کند از خود، این روش را حفظ کند، یعنی خود را کوچک به حساب بیاورد در صحبتهایش. این مؤثر است. در ابتدا بحث اخلاق این معنا را عرض کردم. ملکات خو و طبعهایی را که انسان در این عالم کسب می کند بر اثر تکرار است. چه تکرار عمل باشد؟ چه تکرار سخن و صحبت باشد؟ این تحمیل کردن است به خود، یعنی انسان با این روش این روح را مهار می کند و به او تحمیل می کند این معنا را که تو کسی نیستی. اگر یک صحبتی را مکرر انسان بشنود یا بگوید، خواه ناخواه روی روحش اثر می‌گذارد. و انسان اگر بخواهد نفس را از طریق استحقار مهار کند و خود را مؤدب به آداب انسانی کند، باید خیلی مراقبت کند آنگاه که صحبت از خود می کند خودش را کوچک به حساب بیاورد. و همین سخن به این نحو موجب می شود که اگر ریشه ای از کبر در دل دارد، آن ریشه را بخشکاند بر اثر تکرار. این موجب می شود که انسان به خود بباوراند که کسی نیست، تا نرسد به جایی را که مبتلا بشود به آن زشتی هایی را که در رابطه با کبر برای انسان پیش میاد. و اما بقیه، یکی دیگر از رذایل اخلاقی عبارت از بغی است. بغی از نظر لغت به طوری که لغوی ها او را معنا می کنند، اونگاه که او را متعدی به علا می کنند که می گویند مثلا بغا علیه، می گویند معناش این است ستم و تعدی نمود، از حق برگشت، نافرمانی کرد او را، امثال اینا. بغی که گاهی به او بذخ هم میگویند، با و ذال و خ، یعنی گردنکشی، سرکشی. علمای اخلاق میگویند بغی یا بذخ. این حالت از حالات زشت نفس است و در رابطه با نیروی خشم یعنی غضب انسان است. این حالت را اینطور تعریف می کنند علمای اخلاق: اون حالت صعوبت و سخت پذیری روح نسبت به کسی که انسان واجب است از او اطاعت کند، تسلیم او شود، منقاد او باشد. این حالت سنگینی که روح در رابطه با فرمان پذیری نسبت به انسان یا موجودی را که واجب است بر انسان از او فرمان پذیر باشد، این حالت سنگینی روح نامش بغی است، بذخ است. گاهی علمای اخلاق مطلق برتری طلبی را میگویند بغی است، چه در ضمن همین حالت سخت پذیری روح باشد در رابطه با فرمان کسی که بر انسان واجب است از او اطاعت کند، چه در ضمن اعمال تکبریش باشد، چه در ضمن تجاوز و ستم به غیر خودش باشد. چون در تمام این روابط انسان روحش یک حالت برتری طلبی دارد و همان منجر می شود که انسان این چنین عمل کند، تجاوز کند به غیر یا عملی متکبرانه انجام بدهد و یا اینکه تسلیم فرمان کسی که بر او واجب است از او اطاعت کند، سرپیچی کند از فرمان او. بعد علمای اخلاق می‌فرمایند از آشکارترین شاخه‌های کبر یعنی خود بزرگ بینی در مقایسه با دیگران، از روشنترین شعبه ها و شاخه های کبر عبارت از بغی و بدق است. اونگاه این حالت برای روح پیدا می شود که غیر مطرح شود و انسان در مقایسه با غیر این حالت براش بیاد، چه شخص غیر باشد، چه فرمانش باشد، هرچه باشد. لذا علمای اخلاق می‌فرمایند این حالت زشت نفسانی پیامدهای زشتی دارد، چه در رابطه با مسائل معنوی و چه در رابطه با امور دنیایی انسان. سخت پذیری روح نسبت به کسی که واجب است انسان از او اطاعت کند. من این رو تذکرن عرض کنم، اون غیری را که گفته می شود واجب است از او اطاعت بکند، گرچه علمای اخلاق الله تعالی را ندیدم مطرح کنند، ولی فرد بارز و شاخصش خداوند است. اون انسانی که بر روحش سنگین است که فرمان الهی را بپذیرد و خود را تسلیم و منقاد خدا کند، این هم مبتلا به بغی است. ولی چون از نظر اصطلاحی گفته نشده است به یک معنا، لذا شاید مطرح نکردند، چون باقی از نظر فقهی یک بحث دارد ولی از نظر اخلاقی بحث دیگری است. بحث فقهیش در ارتباط با احکام ظاهری است در ارتباط با او و یک مشخصه های خاصی دارد، و اون باقی هم بقیش ریشش عبارت از همین رذیله اخلاقی است. یعنی منقاد نبودنش در برابر کسی که واجب است بر او مطیع اون شخص باشد. علمای اخلاق مسئله انبیا را مطرح می کنند، پیامبران الهی. اگر انسان در رابطه با انبیا ببیند روحش برش صعوبت دارد، سختی دارد که فرمان اونها را بپذیرد، بر روی روحش سنگینی احساس می کند، این مبتلا به حالت بغی است. بلی، مسئله انبیاء را در رابطه با فرمان الهی اگر مطرح کنیم، اونجا می شود گفت که خداوند هم مطرح است در بحث اخلاق. اوصیاء پیامبران الهی، اون کسانی را که بر انسان واجب است مطیع آنها باشد، اگر دید سخت است بر روحش که خود را تسلیم آنها کند، این مبتلا به این رذیله بغی است. حتی کسانی را که به عنوان نواب اوصیا برای بشر معرفی شده اند، مثل زمان غیبت امام زمان صلوات الله علیه، که به عنوان نایب امام انسان باید متابعت کند از دستور آنها، اگر دید بر روی روحش سنگینی می کند که خود را تسلیم کند و منقاد آنها باشد، این مبتلا به حالت زشت بغی است. لذا علمای اخلاق می‌فرمایند پیامد زشت بغی در بعد معنویش این است که منجر به کفر می‌شود، منجر به شرک می‌شود. یعنی این حالت زشت روح انسان را به وادی شرک و کفر می‌کشاند. چه شد که نصارا و امثال اینها نپذیرفتند پیامبری پیغمبر اسلام را. اکثرا می شود گفت مبتلا به این حالت زشت بغی بودند. بلکه روشن‌تر از آنها مسئله مشرکین قریش است. مشرکین هم اینها مبتلا به همین حالت زشت بغی بودند. یعنی خود را در مقایسه با پیغمبر اکرم
این چنین می دیدند که آیا بر من صحیح است که متابعت از او کنم؟ چون معیارهایی را که اونها داشتند معیارهای باطل بود و همون معیارهای بسیار پوچ مادی چه بسا اعتباری موهوم بشری بود. لذا علمای اخلاق می‌فرمایند در بعد معنوی پیامد زشت بغی این است که انسان را به وادی شرک و کفر می‌کشاند. روایتی است، این روایت را صاحب وسائل در باب 74 از ابواب جهاد نفس نقل می‌کند که اصل روایت در اصول کافی است. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، قال یقول ابلیس لجنودهی، ابلیس به لشکریانش میگوید القوا بینهم الحسد والبغی، بین اینها القا کنید حسد و بغی را، یعنی این حالت برتری طلبی را که موجب می شود انسان حالت انقیادی و تسلیمی نسبت به اون شخصی که واجب است از او اطاعت کند نداشته باشد، سرپیچی کند. فإنهما يعدلان عند الله الشرك، یعنی این دو حالت حسد و بغی اینها در نزد خداوند برابری می کنند با شرک. چون اگر درست دقت کنید می بینید این برتری طلبی معناش این است که خود را مطرح می کند و از خود نمی گذرد برای خدا. اون کسی که واجب است بر من از او اطاعت کنم به فرمان الهی اگر سرپیچی کنم، سرکشی کنم نسبت به او، معناش این است که خود را در برابر خدا مطرح کرده ام. فإنهما یعدلان الشرک. روایت دیگری است که در مستدرک نقل می کند در همین باب از علی علیه السلام، قال یقول ابلیس لجنده القوا بینهم البغی والحسد فإنهما یعدلان قریبا من الشرک. مضمون این روایت هم طبق همان روایتی است که در وسائل است. بنابراین انسان اگر مبتلا شد نعوذ بالله به این حالت زشت نفسانی، اونگاه است که در سراشیب سقوط معنوی قرار میگیرد و اگر چنانچه دارای ایمان، دارای اعتقاد نسبت به مبادی معنوی باشد ضربه میبیند و همین موجب میشود که انسان از نظر درونیش مبتلا به شرک شود و همون چه بسا هنگام مرگ ظهور و بروز کند نعوذ بالله بی ایمان از دنیا برود. همین ملکات نفسانی است، همین خو و طبع هایی که انسان در این عالم برای خودش تحصیل می کند در اون کوران جان کندن و مردن اینها جلوه‌گر می شود و همین ها هستند که در قیامت به صورتی متناسب با هر رذیله‌ای تمثل و تجسم پیدا می کنند. و اما در بعد دنیایش به یک معنا گفته می شود این حالت زشت درونی موجب می شود که نعمت از انسان سلب شود، بلکه به جای او نقمت بیاید. در رابطه با مسائل ظاهری این است که این حالت برتری طلبی که ریشه بود برای بغی و تسلیم نشدن در مقابل کسی که واجب است بر انسان اطاعت از او کند، از نظر بعد ظاهری نعمتها را از انسان سلب می کند و به جایش نعمتها و ناراحتیها میاد. ناراحتیهایی را که هیچ مزد و اجر اخروی که ندارد، بلکه از نظر دنیایی هم او پسندیده نیست. جملات از علی علیه السلام است. در غرر الحکم آمودی است. صاحب مستدرک از اونجا نقل می کند. دارد حضرت فرمودند البغ یسلب النعمه، یسلب النعمه، بغی سلب می کند نعمت را، و ظلم یجلب النقمه. در یک جمله دیگری علی علیه السلام دارد اتقوا البغی، بپرهیزید از این حالت زشت بغی، فانه یجلب النقم و یسلب النعم، ناراحتی ها را به سوی انسان جلب می کند و نعمت ها را از انسان سلب می کند. یکی دیگر از پیامدهای زشت بغی عبارت از سقوط شخصیتی است. اون انسانی که باقی است مبتلا به این بیماری روانی است، او به خیال خود میخواهد موضع شخصیتی خود را حفظ کند در جامعه بشری، ولی غافل از این که نه تنها نمیتواند حفظ کند، نه تنها نمیتواند برتری خود را به اثبات برساند، بلکه این موضع گیری روانی موجب می شود که سقوط کند در جامعه بشری. جمله از علی علیه السلام است که در مستدرک نقل می کند سلام علیکم البغ یسرع الرجال، بغی یعنی سرکشی، این حالت سرکشی نفس که منشأ اعمال بیرونی است که در این رابطه انسان کارهای انجام می‌دهد، این سقوط می‌دهد انسان‌ها را، شخصیت‌ها را. اگر انسانی مبتلا به این بیماری شد، نه تنها برتری خود را نمی‌تواند به رخ جامعه بکشد، نه تنها سرپیچی از فرمان کسی است که واجب است بر او اطاعت کند، بلکه پیامد زشتش از نظر جامعه بشری سقوط اوست در جامعه. پیامد زشت دیگری را که علی علیه السلام برای بغی می‌فرماید که از نظر دنیایی است، او عبارت از این است که در این دنیا به هلاکت میرسد در اثر بغیش. در نهج البلاغه است علی علیه السلام میفرماید من سلا سیف البغی قتل به، کسی که شمشیر بغی و سرکشی را بلند کند، او کشته می شود به همون شمشیر. یا در مستدرک جمله ای را که از علی علیه السلام نقل می کند این است: البغی یوجب الدمار، بغی و سرکشی این موجب هلاکت است، که یک بعدش هلاکت دنیوی است غیر هلاکت اخروی. پیامدهای زشتی دارد این بیماری روانی. لذا وقتی ما نگاه می‌کنیم به آثار اسلامی در باره بغی، می‌بینیم بغی را از اموری قلمداد می‌کنند که خداوند کیفر و عقوبتش را به قیامت نگذاشته، یعنی فقط در قیامت عقوبت شود، نه تنها قیامت نیست، بلکه سنت الهی بر این قرار گرفته است که هر کس مبتلا به این بیماری شد و در رابطه با این بیماری عمل کرد، خداوند در همین دنیا قبل از آخرت او را به کیفر می رساند. روایات بسیار داریم، من به عنوان نمونه یکی نقل می کنم در باب همین 74 از ابواب جهاد نفس در مسائل و در مستدرک الوسائل نقل می کند: روایت از امام صادق صلوات الله علیه، باز از پیغمبر اکرم مختلفا نقل شده است: ان اعجل الشر عقوبتا البغی، یعنی عقوبت و کیفر بغی زودتر از عقوبت هر بدی دیگر به انسان میرسد. بحث تأمل نیست توش. این که در کلمات علی علیه السلام داشت در رابطه با سلب نعمت، جلب نعمت، یا مسئله سقوط شخصیتی، یا هلاکت و کشته شدن، امثال اینها، اینها همون کیفرهایی است که تصریع می شود نسبت به باقی و سنت الهی بر همین قرار گرفته است. حتی اونقدر این مسئله در متون اسلامی ما روشن است از نظر کیفری، یعنی مسئله از بین رفتن باقی به سبب بقیش، که نسبت به جمادات هم گفته شده است، اون هم به نحو فرض محال. دقت کنید، در روایت، روایت را صاحب وسائل نقل می کند، نظیرش در مستدرک هم هست. صاحب وسائل می گوید: و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی از کلمات پیغمبر اکرم است که حضرت فرمود: لو بغا جبل علا جبل لجعله الله دکا. بر فرض محال، لو از نظر ادبی گفته می شود امتناعی است، یعنی بر فرض محال اگر کوهی نسبت به کوهی سرکشی کند، خداوند ویران می کند اون کوه باقی را. در یک روایتی است دارد که شخصی آمد یک نفر از بنی هاشم رو صدا کرد و به او گفت، به این که بیا ببینم، با هم مصاف بدیم، مبارزه کنیم، ببینم که چی میگی تو. گاهی شیطان است و شیطان درونی نفس است و انسان رو به این کارا وادار میکنه. دارد علی علیه السلام تشریف داشتن اونجا. این شخص ترسید نرفت جلو،
که باش مبارزه کنه.
حلم مبارز گفت اینم نرفت. علی علیه السلام بهش فرمود ما منعک ان تو بارزهو، چی شد که نرفتی تو باش مبارزه کنی؟ فقال، در جواب عرض کرد کان فارس العرب، این از شجاعان عرب است. و خشیت ان یغلبنی، ترسیدم به این که غلبه کنه بر من، آبروم بره. فقال علیه السلام، حضرت در جواب فرمود انه بغا علیک، این نسبت به تو حالت بغی داشت. ولو بارزته لقتلته، اگر تو میرفتی و مبارزه میکردی باش میکشتیش. بعد این جمله را فرمودن ولو بغا جبل علا جبل لحلک الباغی، بر فرض محال اگر کوهی بر کوهی باغی و سرکشی کند، اون کوهی که سرکشی کرده است هلاک می شود. خب نتیجتاً این پیامدهای زشت بغی است. علی علیه السلام جملاتی در نهج البلاغه راجع به بغی دارند. در خطبه قاصعه دارد حضرت فرمودند فالله الله فی عاجل البغ، پس از خدا بترسید، از خدا بترسید، از کیفر بغی در دنیا. عاجل البغ با عین و عاجل وخامت الظلم، و از زیان ستمگری در آخرت، و سوء عاقبت الکبر، و از بدی پایان خودپسندی در مقایسه با دیگران. خودبینی، برتری بینی در خود، خود بزرگ بینی در مقایسه با دیگران، که اون حالت کبر است. فانها مسیدت ابلیس العظمى، زیرا این حالت سرکشی و گردن کشی بزرگترین دام فریب شیطان است. و مکیدته الکبرا، یعنی فریب بزرگ شیطان در دام بغی انجام می شود. این دام بزرگ التی تصاور قلوب الرجال، چنون فریبی که قلب انسانها را به نیستی بیکشاند. مساورت السموم، یعنی چنون فریبی که مانند زهرهای کشنده در دلهای مردمان داخل می شود. چگونه وقتی که زهر در دل وارد شد انسان را از هم می پاشد، این بغی این چنین است. التی تصاور قلوب الرجال مصاورت السموم القاتله، فما تکدی ابدا، اینو بدونید هرگز شیطان ناتوان نمی شود. ولا تشوی احدا، کشتنگاه هیچ کس را شیطان اشتباه نمی کند. یعنی در فریب دادنش و به هلاکت رساندنش نسبت به هر شخصی وارد است. لا عالما لعلمه، ندانشمند را برای علم و دانایی او از او دست برمی دارد. ولا مقلن فی طمره، و نه تهی دست و نادار را در جامعه کهنه اش وا می گذارد. دقت کنید، یعنی این دام بزرگ شیطان که بقیه است، خیال نکنید مختص است برای گروه و قشر خاصی از جامعه بشری، نه، بلکه هر کس در این دام می افتد، چه عالم و دانشمندش باشد و چه تهیدست و کسی که مبتلا به فقر است. خیال نکنید چون او عالم است مبتلا نمیشه و چون او فقیر است مبتلا نمیشه. باید حتما ثروتمند باشد یا جاهل باشد؟ نه، دام بزرگی است، پهناور است این دام، فراگیر است نسبت به همه انسان ها. بله، بنابراین انسان باید خوب دقت کند. خدای ناکرده مبتلا به این بیماری زشت روانی نشه. گرچه انشاءالله بحث را جلسه آینده فردا شب ادامه خواهم داد، ولی تذکرن عرض میکنم این جملات علی علیه السلام رو که در خطبه قاصعه دارد روش دقت کنه. خیال نکنه که خودش مستثناست. نه، ممکنه نه مقام داشته باشه انسان، نه مال داشته باشه انسان، از اون طرف نه فرض کنید از نظر علم در یه مرتبه بالا باشه، ولی مبتلا به چی؟ به بغی بشه، به سرکشی بشه. از اون طرف خیال نکنه که چهار تا کلمه درس خونده این مبتلا به بغی نمیشه. نه خیر، اتفاقا اونها چی هستن؟ اونها بیشتر در سرآشیب این بیماری هستن. لذا افرادی که باقی میشن، نعوذ بالله، یعنی این بیماری که براشون میاد در رابطه با این بقیشون عمل خارجی رو هم تنظیم میکنن، لذا بقی درجات دارن، هم از نظر طرفی را که واجب است انسان اطاعت او از او بکنه، و هم از نظر خود این حالت درونی، چه بسا این دو هم با هم رابطه داشته باشن. انسان گاهی بقیش در یه سطح پایینه، چه بسا موازین ظاهری انسانی را در رابطه با بقی حفظ میکنه، باقی است، اما یه سنخ مسائل ظاهری را حفظ میکنه، عملکردها معلوم میشه در رابطه با بقی. یه وقت هست نه، میرسد به جایی که حتی اون مسائلی را که از نظر ظاهری در رابطه با غرایزم هستش اونا هم فراموش میکنه، که مسئله نو است. یعنی منهای مسائل معنوی اونا رو فراموش میکنه، یعنی به قدری این حالت بغی زشت است که مسخ میکنه انسان را، به صورت یک سبعی در میاره، مسخش بکن. شما در تاریخ نگاه کنید راجع به صحنه کربلا، اون واقع گرچه ادعای اسلام میکردند اونهایی که در لشکر یزید بودند، ولی اونها باقی بودند و بقی اونها به یک مرحله رسیده بود که جدا اونها را از صورت انسانی مسخ کرده بود و از یک درنده بدتر بودند. اگر تاریخ کربلا را انسان یه مرور کند، اون حوادثی را که در یک روز واقع شد به طوری که در مقاتل هست خوب بررسی کند، در یک روز نسبت به یک شخص که واجب الاطاعه بود، وصی پیغمبر بود، میبیند اینها از نظر بغی به بالاترین مرحله بغ رسیده بودند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
tebyan.net گنجینه صوتی.